بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این ذیل مسئله رو دوباره میخوانم، بعد انشاءالله صحبت. و هل علیه زمان من جهت اخرى ام لا، اقواهما العدم فی الاخیر و هو ما اذا نقصت القیمه و اما فی غیره فان کان الهلاک و تلف و الانهدام غیر مستندن الى من و انکانت به آفت سماویه و سبب قهری لا یتفاوتو فی ترتبها بین ممنوعیت المالک و عدمها لم یکن علیه زمانون و اما اذا کان مستندن الی کما اذا کانت دابه ضعیفتن او فی موضع السباع و کان المالک یحفظها فلما منعه المانع ولم یقدر علی حفظها وقع علیه الهلاک ففی الزمان تعملون لکنه احوال. عرض می شود که موضوع مسئله دیروز این بود که اگر بین مالک و مالش یک منعی تحقق پیدا بکند، مالک رو منع بکند اندابته المرسله، یا منعش بکند ان دخول فی داره، یا منعش بکند ان القعود علی فراشه، عطف به همه اینها کردن این صورت را، اگر منعش کنه از این که مالش رو بفروشد و بعد المنع این مبیع تنزل قیمت پیدا بکند و نقصان قیمت سوقیه، نه نقصان قیمت مستند به لاغری و امثال ذالک، اونی که در عبارت مطرحه این صورته که از نظر قیمت بازار تنزل بکند. در تمامی اینها فرمودند که از نظر قصب و قاصب بودن که مستلزم زمان یده، در کلمات اینها نوعاً مسئله زمان ید رو که مطرح می کنند در مورد قاصبه، می فرماین از نظر زمان ید که لازمه قصبه این زمانی نداره، اما از جهت دیگر آیا زمان دارد یا نه اینجا تفصیل می دن. میگن که در این قسم اخیر که مسئله تنزل قیمت سوقیه است، بدون اینکه هیچ تغییری در متاع داده شده باشد، فقط قیمت بازارش تنزل کرده باشه، اینجا می‌فرمایند اقوا این است که علاوه بر اینکه قسم نیست و ضمانت تحقق نداره، از جهت دیگر هم زمانی در کار نیست و خصوص این مسئله خب مورد اختلافه در بعضی از کلمات. در همین نقصان قیمت سوقیم قائلن به اینکه زمان تحقق داره، مثل صاحب ریاض و بعض دیگر از فقها. شهید اول در کتاباش مختلف نظر داده، در بعضی از کتبش قائل به زمان شده، در بعضی از کتابهاش قائل به عدم زمان شده. صاحب ریاض که مسئله زمان رو برش تقریبا تأکید داره، عمد مستندش همون لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، قاعده نفی ضرر. و ما عرض کردیم که این قاعده اصلا به طور کلی در فقه نباید آورده بشه، این مربوط به یک مسئله حکومتی است و به دائره منصب حکومت ارتباط داره، اونم حکومت خود رسول خدا که منحصر بوده به زمان خودش، مربوط به رسالت و نبوت نیست. صاحب جواهرم آخرش می‌فرماید که نباید در این معنا مناقشه کرد که تنزل قیمت سوقیه که این معرض می‌شود مبیع رو کم و زیاد نمی کند، قیمت سوقیه بالا بره یا پایین بیاد فرقی در این مسئله ایجاد نمی کنه، لذا نمی شود به قاعده لا ضرر تمسک کرد. تأییدی که من دیروز عرض کردم که ندیدم در کلمات در رابطه با خود این مقصوبه، اونجایی که زمانیت تحقق داره، خب زمانیت هم که علا فرض تلف تقریبا فعلیت پیدا میکنه، در اونجایی که زمانیت مطرحه، اگر یک نفری یک جنسی رو یک سال پیش غصب کرد، بعد از 6 ماه این ترقی قیمت پیدا کرد ولو ترقی زیاد، بعد از 6 ماه دیگر شخص قاسم گفت این رو ببریم به مقصوب و من پس بدیم، توبه کرد از قصبی که کرده، ولی در حالی که میخواد بره تحویل بده دیگه قیمت تنزل پیدا کرده، اون قیمت بالا از بین رفته. آیا کسی در اینجا میگوید شخص قاسم حالایی که پشیمان شد علاوه بر این مقصوبه که با تمام خصوصیاتی که قصب کرده داره تحویل صاحبش میده، فقط تفاوتی که ایجاد شده در این 1 سالی که در دست این بوده یک تنزل و ترقی قیمت سوقی پیدا شده، آیا کسی میگوید در اینجایی که خود این مقصوب رد میشه باید اون تنزل قیمت رو هم جبران بکند؟ ظاهر این است که کسی این حرف رو نزده، نتیجه این حرف در مانحن و فیه ظاهر میشه که اگر کسی منع کرد مالکی رو از این که متاع خودش رو بفروشد، در نتیجه نتوانست بفروشد و بعد از مدتی هم این مبیع تنزل قیمت پیدا کرد. ما نمیتوانیم بگوییم که این تنزل قیمت بر عهده مانع و مانع باید جبران بکنه. اما در مثالهای دیگر ایشون اینجور تفصیل میدن، اونجایی که عرض میشود منع کرد صاحب دابه رو اندابت المرسله، این دابه به خودی خود رفت و تلفی برش پیدا شد، یا منع کرد صاحب فراش رو عن القعود على فراشه و بعد این فراش تلف شد، یا منع کرد صاحب خانه رو از اینکه وارد خانه‌اش بشه، نه اینکه خودش رفت سکونت کرد یا که کسی رو اسکان داد، فقط جلوگیری کرد از اینکه صاحب خانه بره در خانه خودش سکونت بکنه. آیا در اینجا اگر تلفی تحقق پیدا کرد که در فرض تلف هم زمان فعلیت پیدا میکنه و اثر برش بار میشه، آیا زمانی هست یا نه؟ اینجا ایشون تفصیل میدن، میگن که اگر این تلف هیچ گونه استنادی به این مانع نداشته باشه، خب مانع آمد نگذاشت که این صاحب دابه در تعقیب دابش باشه، لکن دابه به مرگ الهی از بین رفت یا به یک سببی از بین رفت که اگر مالک و صاحبش هم ممنوع نشده بود به اون سبب از بین میرفت، مثل اینکه در مسیر این دابه یه چاه خیلی عریضی حفر کردن که اگر دابه از روی این چاه بخواست عبور بکنه، چه صاحبش همراهش باشه چه همراهش نباشه، میافتاد در این چاه و تلف میشد. این تلف استناده به مانع نداره. اگر تلف استناد به مانع نداشته باشد، هیچ گونه زمانی ندارد. زمانیت رو که اول گفتیم نداره، حالا هم هیچ گونه زمانی بر عهده این نیست، برای اینکه تلف استناد به این نداره و قصبی هم که تحقق پیدا نکرده. اما اگر فرض کردیم در یک جا این منع مالک سبب شد برای تلف این دابه، مثل اینکه دابه یک دابه ضعیفی بود، در مسیر خودش میتوانست مثلا از کنار چاه عبور بکنه، لکن روی ضعفش افتاد در چاه، به طوری که اگر صاحبش همراهش بود محافظتش میکرد و نمیگذاشت توی چاه بیفته. این چون صاحبش رو ممنوع کرد، این آمد و این مسیر رو طی کرد و افتاد در چاه، یا اینکه رفت خواه ناخواه در یک محلی که مرکز سباع و درندگان بود، که اگر خب صاحبش میتوانست این دابه رو تعقیب بکنه، نمیگذاشت که این بره در محلی که مرکز سباع و درندگان باشه. خب اینجا که شما میگید از نظر قصبی زمان نداره، آیا از این نظر که مالک رو منع کرده از اینکه دابه خودش رو تعقیب بکنه، و دابه هم بدون اینکه شعوری داشته باشه رفت در مرکزی که مرکز سبا و درندگان بود. خب اون سبا و درندگان ریختند و این دابه رو عرض می شود کشتند و تلف کردند. آیا در اینجا هم که تلف در حقیقت استناد به مانع داره، آیا زمانی اصلاً برای این مانع وجود نداره، یا اینکه زمان ید که عبارت از زمان قسم باشد وجود نداره؟ ایشون اول می‌فرمایند ففی الزمان تأملون لکنه احوت. احوت این است که بگیم زمان در کار و احوتش هم تقریبا احوت وجوبیه. خب حالا اینجا چرا احتمال زمان انقدر قویه؟ برای خاطر اینکه تلف عرفن و از نظر عقلا استناد به این داره، اگر صاحبش همراهش بود عرض می شود صاحبش ای رو حفظش می کرد، نمی گذاشت که در محل سبا بره، ممانعت می کرد از این را. و این چون مالک رو منع کرده از این که حفاظت بکند دابه خودش رو، این بلا سر دابه آمد، لذا به احتمال قوی اتلف مال الغیر اینجا رو شامل میشه. ولو اینکه این خودش تلف نکرده او رو، ولی تلف استناده به این پیدا کرده، و چون استناده به این پیدا کرده بعید نیست که بگوییم که مقتضای احتیاط وجوبی این است که زمانی در کار باشه. اون نکته ای رو که من دیروز خدمت بعضی از آقایون عرض می کردم، اینجا یک صورت رو عرض می شود خصوصا با ملاحظه ی حرف های پری روز ما، شاید در درجه اول به ذهن بیاد که اگر یک رائی، یک چوپانی رو داره گله خودش رو برده بیابان، گله خودش رو هر میشود میچرانن این ور و اون ور میبره، حالا اگه یک کسی آمد و این چوپان رو ممانعت کرد از اینکه حفظ بکند اون گله را، خب گله چوپان لازم داره. حالا اومد چوپان رو ممانعت کرد از اینکه اون گله حفظ بشه. به لحاظ اون حرفی که پریروز زدیم و در بزیل بیان مرحوم سید عرض کردیم که بین کسوب و غیر کسوب ممکنه فرق وجود داشته باشد، لقائل ان یقول این رائی هم عنوان کسوب برش منطبقه، و چون عنوان کسوب برش منطبقه ممکنه بگیم مثلا زمانی هست در کار، برای خاطر اینکه این جلوی کسبش رو گرفته، کسبش عبارت از حفاظت و مراقبت از گوسفندها بوده و این ممانعت کرده از این معنا، نگذاشته این به کسب خودش اشتغال پیدا بکند. لکن در اینجا نکته ای که هست این است که ما مسئله زمان رو در چه رابطه ای مطرح میکنیم؟ مسئله زمان رو در رابطه با گوسفند ها مطرح میکنیم، نه در رابطه با رائی که کسوبه و شغلش هم عبارت از چروندن و چوپانیه. لذا این دوتا نباید به هم مخلوط بشه، باید بین کسوب بودن رائی و اون گوسفندهایی که تحت مراقبت این هستن فرق قائل بشیم و ما زمانمون در رابطه با اون گوسفندهاست، نه در رابطه با اینکه یک کسوبی رو از شغل خودش منع کرده و نگذاشته به شغل خودش ادامه بده. خب اون بر فرض ما حکم به زمان کردیم، اما زمان رائی من جهت رأیه غیر از زمان گوسفندهاییست که این مانع شده رائی رو از اینکه اون گوسفندها عرض می شود که مورد مراقبت و محافظت قرار بگیرن. لذا این دوتا به هم مخلوط نشه، این زمانها هم به هم مخلوط نشه. خب چون فردا وفات رئیس مذهب و در حقیقت بزرگترین استاد همه ما هاست که ما همه به شاگردی او اگر بپذیرند جدن افتخار میکنیم، امام صادق صلوات الله علیه. و هفته گذشته هم سال روز تخریب قبور ائمه بقی سلام الله علیهم اجمعین بود. یه دوست جمله من در این رابطه لازم دیدم صحبت بکنم. اولا میگم همه ما جدن بدون تعصب با نظر واقع بینی اگر اونا قبول داشته باشن، ما باید افتخار بکنیم که بزرگترین استاد ما امام صادق و امام باقر علیهم السلام که این دو بزرگوار در همون قبرستان بقیع مدفونه. اول من یک اظهار تأسف و تأثری بکنم، جدن من بر این معنا متاسفم که خب ما مسلمان ها یه افرادی رو که شخصیت های بزرگی در رابطه با اصل اسلام داشتن، ما اینها رو بیاییم به دست خودمون ای تحقیر بکنیم و ای نمیدونم قبورشون رو تخریب بکنیم، ای موقعیتشون رو متزلزل بکنیم. بابا این دنیاست که شما ملاحظه میکنید، دنیا ببینید برای یک سرباز گمنام چقدر احترام و اهمیت قائله. اون وقت یک شخصیتهایی، اونم شخصیتهایی که در رابطه با اصل اسلام نقش داشتن. خب این 4000 شاگردی که امام صادق صلوات الله و سلامه علیه داشته، این 4000 شاگرد که همه اهل مدینه و اهل عراق نبودن، 4000 اونم در اون زمان، خب اینا در سطح عالم منتشر شدن، اسلام رو اینها پخش کردن، مسائل اسلام رو اینها به مردم گفتن. خب شما ببینید چقدر تنها در رابطه با فقه، با این که دستهای زیادی کار می کرده که نگذارن بیانات اینها به ما برسه، معذالک اون مقداری که رسیده حدود 30-40 هزار روایته. این 30-40 هزار روایت تقریبا از دست اینها در رفته و الا نباید بگذارن یه روایتشم به دست ما برسه. اینجور معاند و مخالف بودن با شخصیت های اسلامی. چرا؟ برای خاطر یک تخیل و یک توهم و یک اشتباه و یک بیشعوری و نفهمی. چرا زدن قبور ائمه بقیه رو؟ عرض می شود که ذریعشون هم بارگاهش و اینا رو از بین بردن. می فرمایید شرکه. چی شرکه؟ اگر شرکه پس چرا از رسول خدا محفوظ بود؟ مگر شرک قابل تخصیصه؟ کسی می تونه بگه شرک حرامه الا در فلان جا؟ الا نداره. از عموماتی که قابل تخصیص نیست مسئله شرکه. شرک اصلا قابل تخصیص نیست. خب شما میاد میگید که رسول خدا چون رسول خدا بوده پس شرک درباره او جایزه، یا اینکه بفهمید این کار شرک نیست اصلا. گنبد و بارگاه و زیارت و اینها چه ارتباطی به مسئله شرک داره؟ این خیال موهوم و این بیشعوری شما رو وادار کرد به اینکه قبور ائمه بقی این شخصیت های عالم اسلام رو که اسلام به وسیله اینها انتشار پیدا کرده اینجور مورد حد که شما واقع بشه. شما ببینید ائمه ما در گسترش اسلام چه نقشی داشتن. خب در زمان حضرت رضا سلام الله علیه اون مجلسی که مأمون ترتیب داد، حالا غرضش چه بود کاری با اون ندارم، خب مجلسی که ترتیب داد بزرگترین از علماء یهود بودن، از علماء نصارا بزرگترینش بودن، از اونهایی که منکر خدا بودن همه بودن. امام با هر کدام از اونها به زبان خودشون صحبت کرد و با کتاب خودشون صحبت کرد و همه رو محکوم کرد. خب نتیجه این محکومیت چیه؟ نتیجه این محکومیت ثبوت اسلامه. اسلام در سراسر ارمیشه شهرهای اسلامی اینا یه همچی شخصیتی بودن. حالا شما میاد این شخصیت ها رو به دست خودتون خورد میکنید، به دست خودتون تحقیر میکنید، به دست خودتون شخصیتش رو از بین میبرید. این درسته؟ این شعور اسلامی اقتضای این مسائل رو داره؟ یا اون که خب ریشش هم که میدونید اون عرض می شود دومی گفت حسبنا کتاب الله. خب همینو دروغ گفت. مگه حسبنا کتاب الله نمیگی؟ خب چرا؟ مگه در کتاب خدا نداره که رسول خدا ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى؟ ان هو الا وحی یوحى. مثل زیدون عدلون اگه از شما بپرسن که فرق بین زیدون عادلون و زیدون عدلون چیه، شما میگه زیدون عدلون میخواد بگه زید اصلا تجسم عدالته، اینقدر عدالتش قویه. این همین تعبیر درباره رسول خداست. این هو الا وحی یوحا، این تجسم وحی الهیه. آیا در باب کسی که تجسم وحی الهیه ما بیاییم بنشینیم بگیم حسبنا کتاب الله، بگیم ان الرجل لیهجر؟ این خودم دیدم این عبارت رو در صحیح بخاری که بعد از کتاب خدا مهمترین کتاب از نظر اینها صحیح بخاری. من خود صحیح بخاری رو ندارم، لکن یک شرح مفصلی بر صحیح بخاری نوشته شده به نام اساری که تقریبا 17 جلده، اونا رو من دارم. در عرض می‌شود صدر صفحه اصل صحیح بخاری نوشته شده، در ذیل صفحه شرح داده، چون شرح این کتاب اساری فی شرح صحیح البخاری. در این صحیح بخاری در چند موردش همین جریان ان الرجل لیحجر رو نقل میکنه. یک جا میگه و قال الرجل ان الرجل لیحجر، یه جا میگه و قال الرجل ان الرجل لیحجر. در اوائل صحیح بخاری عرض میشه، اما اوائلش اونجا به صراحت میگه، اسم میبره و قال فلان ان الرجل لیحجر. خب شما که میگی حسبنا کتاب الله، و کتاب خدا که میگه ان هو و ان هو الا وحی یوها، پس چرا میگی ان الرجل لیحجر؟ حالا همه حرفا رو ما کنار بگذاریم، بگیم غیر از کتاب خدا ما به چیز دیگری اعتماد نمی کنیم، اون کتاب خداست. در کتاب خدا نیست ان هو الا وحی یوها، پس چرا میگید حسبنا کتاب الله و دستوری که رسول خدا داد که قلم و دوات بیارید من یک چیزی بگم بنویسید که بعد از این گرفتار ضلالت و گمراهی نشید؟ و این آقا جلوگیری کرد و بدانید نه تنها جلوگیری کرد که خب میشد جلوشو بگیرن، اونجا کار رو از ارزش ساقط کرد. یعنی بعد از این جریان اگر رسول خدا هم چیزی می فرمودن و می نوشتن، این با قول خودش اثر اون رو از بین برد. لذا رسول خدا فرمود که پاشید در حضور من تنازع و دعوا و نزاع نداشته باشید، برید سراغ کارتون. و دیگه دستور نداد قلم و دوات بیارن، برای اینکه کار رو از ارزش ساقط کرد. این اگر کاغذ و قلم هم می آوردن، رسول خدا هم چون خودشون نمی نوشتن دستور می دادن یه چیزی رو بنویسید، دیگه ارزشی نداشت. این اصلا زمینه یه ارزشش رو از بین برد. بالاخره اون که واقعاً مایه تأسفه این است که شیعه از صدر اسلام مظلوم بوده و حالا هم مظلومه، الان هم مظلومه. شما در این جریان عراق ببینید، با اینکه اکثریت اهل عراق شیعه هستند، شیعه خالص هم هستند، معذالک تمام گروه ها در عراق با اینها مخالف، آمریکایی ها یه طرف، صدامی ها یه طرف، سازمان القاعده یه طرف، اون مردی که اینم هم فلان که مجعوره یا واقعه اونم معلوم نیست، اون از یک طرف. آخه این جریانی بود که در عاشورای امسال در بین الحرم اینا واقع کردن و تقریبا صدها نفر کشته شدن. آخه برای چی؟ اونا داشتن بر امام حسین عزاداری میکردن، اینا که جب جنگ کسی نمیخواستن برن، اینا که سلاح نداشتن، به چه مناسبت در بین حرمین یه همچه حادثه ای واقع شد؟ اینا همه حکایت میکنه از این که شیعه کمال مظلومیت رو داره. و همونطوری که در زیارت امیر المومنین علیه السلام میگه اشهد و انکه اول من قصب حقه، اول کسی که قصب حق شده امیر المومنینه، و اول مظلوم در عالم امیر المومنینه، شیعان امیر المومنینم همینطور. بیچاره ها مظلومن، تنها گروهی که در عالم مثل این که اجماع برخلافشون قائم شده این یه مشیعه علی ابن ابی طالبه. این رو خواستم به مناسبت فردا که خب روز وفات و تعطیل، انشاءالله شنبه است.